أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دين در عین حال که مردم را به وحدت دعوت می کند یک مرجعی برای اتحاد مسلمین تعیین میکنه. قرآن از این قبیل است، عترت از این قبیل است، کعبه هم از این قبیل است. درباره قرآن فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا، درباره عترت هم که از قرآن جدا نیستن، اون حدیث معروف نقل شده است. درباره کعبه هم فرمود ما این کعبه را مرجع عمومی قرار دادیم. این که فرمود به از بوأنا لإبراهیم، بوا دو اصل دارد، این لغوی ها همشون یکسان نیستن، بعضی ها ریشیابی می کنن، بعضی ها فقط خبره در استعمار که معنای این کلمه را ذکر می کنن، خبره در وضع نیستن، نمی دانن برای چی وضع شده، در چی استعمال شده را کاملا میتوانند تشخیص بدن. لذا لغوی خبیر در تشخیص موارد استعمال است. برخی از این لغوی ها برای تشخیص حقیقت و مجاز هم تلاش و کوشش میکنند، مثل همون کتاب معروف جناب زمخشری. برخی ها اصلیابی هم میکنند، نظیر ابن فارس در معاییست. ابن فارس یه لغوی خاصی است، وقتی به یک کلمه رسید میگوید این یک اصل دارد یا دو اصل دارد و همه اینها را از هم جدا میکند. در باره با یبو و بوا میگوید دو اصل دارد، یک اصل به معنی بوا به معنای سوا است، یک اصل بوا به معنای رجوع است. این سطح زمین گاهی مسطح و مساوی است، میگن ارضی است بوا، گاهی برآمدگی و برجستگی دارد، میگن این نبوء دارد، نبع دارد، که نبع همون ارتفاع خاصه است، با این ماده هم بی ارتباط نیست. پس بوا گاهی در مقابل نبع و امثال نبوء و امثال ذالک است، که در بین اعراب این رسم بود، می گفتن اون دم بواء این دم است، یعنی کف این دمه. اگر در مسئله قصاص می خواستن حق کسی رو بگیرن، می گفتن اون دم بواء این دم نیست، یعنی مساوی نیست، کف این نیست، یا فلون دم بواء این دم است، یعنی کف این دم است. پس بواء اصل یک اصلش معنای مساوات است، اصل دیگرش هم معنی رجوع است. با به غضبین، یعنی رجع به غضبین. اونگاه به همین معنای رجوع و از بوأنا لإبراهیم مکان البیت را معنا میکند. این یکی. در سوره مبارکه بقره آیه 125 گذشت که فرمود و از جعلنا البیت مسابتن للناس، صابه یعنی رجعه، مساب یعنی مرجع. اگر دین مردم را به وحدت دعوت بکند، یه پناهگاهی باید برای مردم باشد، یه جایی باید باشد که همه یکدیگر را در اونجا ببینند و با او هماهنگ باشند. قرآن است، اعتراض است، کعبه است. این کعبه مصاب ناس است، یعنی مرجع مردمی است که مردم مرتب به او رجوع میکنند، چه از دور چه از نزدیک. این استقبال شبان روزی به طرف کعبه همین قبیل است. پس مصاب به معنای مرجع است، چه این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در همین بوعنا ابراهیم اولین معنایی که برای بوعنا ذکر میکند یعنی جعل الله مرجعا، و چند قول نقل میکند. اول این قول معنای رجوع ذکر میکند، بعد اقوال دیگران ذکر میکند، در مقطع سوم میفرماید اصل البوائع و رجوع. خب پس یه پناهگاه و یه مرجع عمومی برای مردم فراهم شده است که مردم با حفظ اون پناهگاه وحدتشون حفظ بکنن. همین معنا را به صورت دقیق تر و عمیق تر وجود مبارکی از تعمیر بیان فرمود و اون این است که گرچه انبیا آمدن تا اون دفاع این عقول را اشاره کنن، بشورانن، شکوفا کنن، و یسیر لهم دفاع این عقول. سوره یعنی انقلاب. گاو را که سور میگن بلکه شیار میکنه، میشورونه زمین را. خب سوره یعنی انقلاب. حضرت فرمود انبیا آمدن که انقلاب فرهنگی کنن، و یسیر لهم دفاع این العقول، این دفینه ها را سوره کنن، بشورانن، شکوفا کنن. خب مستحضری مال یک نفر و دو نفر که نیست، مال همه مردم است. همه مردم را اگر بخواهن دفاع عقولشون رو بشورانن، سوره کنن، اشاره کنن، شکوفا کنن، یه میدان عمومی میخواد. اون میدان عمومی میدان اهل بیت است. در خطبه دیگر وجود مبارکه هستمی فرمود فبادرو، این بادرو روزه کرده کذا و کذا و کذا الی مستصحار العلم. مستصحار که اسم مکان است یعنی میدان انقلاب. فرمود برید به طرف اهل بیت، اینا میدان انقلاب هم. اونجا که برید دفاعین عقول شما را اشاره می کنند، می شورانند، شکوفا می کنند، شکفته می شود. تا در یه میدان انقلاب جمع نشید اون انقلاب فرهنگی رسیبتون نمی شود. میدان انقلاب علی اولاد علی است که می شورانند. خب پس بنابراین طبق آیه 125 سوره مبارکه بقره بیت مصحاب و مرجع عمومی است. این بوعنا هم با باعی به معنای رجع هماهنگ است که باع به غضبن، یعنی رجع به غضبن، نه باعی به معنای استوا که رسد به توطئه منی و تعنا و ماننده. و نیازی هم به تقدیر اوهینا نداریم، برای این که بوعنا تفسیر میکند که بوعنا یعنی چیکار کنی مکان البیت را الله تشرک، که نیازم به تقدیر نیست که قول لا له لا تشرک. مثل بعدی آن است که گرچه کتاب لا تشرک متوجه وجود مبارک هست ابراهیم است، اما نظیر خطاباتی که مستقیما به پیامبر هر عصر میرسد ولی مسئول و مشمول همه امتن، اگر چونچه دلیل بر اختصاص نبود نظیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، سایر خطاباتی که متوجه وجود مبارک پیغمبر است شامل همه مردم میشه. اگر بود اقم الصلاه لدروغ شمس الی قصر قله، دیگه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. اونجا و من لیله فتهجد به نافلتن لکه به قرین لکه معلوم میشه که خاص است، وگرنه این خطاب اولی عامه. همه غالب خطابات هم همین طور است که اگر متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد دلیلی بر اختصاص نبود، مال توده مردم است، مکلفین. اینجا هم همین طور است. ما بعد از ابراهیم گفتیم این مکان بیت را مرجع برای عموم قرار بده،
و توحید ناب را حفظ بکن، شرک نورز، این منطقه را حفظ بکن. و در جریان مکان البیت هم اشاره شده است به این که در حقیقت گرچه ما میگیم ول کعبت و قبلتی، اما اون قبله راستین و حق و حقیقی همون بعد خاص است که این کعبه در اونجاست، به دلیل اینکه چندین بار این کعبه ویران شده از زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه الی الان، چندین بار خراب شده، بازسازی شده با سیل، با زلزله، با منجنیق. اما اون وقتی که قبله با سیل، با زلزله، با منجنیق مروانیان خراب شده، اینطور نبود که مسلمان ها بی قبله باشن، که قبله این چهار دیواری نیست، اون بعد مخصوص من تخوم الارضه الی انان السماء اون قبله است. این چهار دیواری تو اون مکانه. فرمود با مکان بیت را که در حقیقت اون بعد قبله است، او رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم و این بیت در اون قبله در جایی قرار دارد که اونجا من تخوم الارضه الی انان السماء قبله است. خب اینا که در هتل‌های مرتفع نماز می‌خونن، قلل جبال و فوق اینها در نماز می‌خونن، اینا که روبروی این بیت نیستن، که روبروی قبله. قبله من تخوم الارض الی انان السماء است. اگر چون چه کسی تو هواپیما هم باشه ده ها کیلومتر بالای سر کعبه رد بشه، بالاخره از مسیر قبله دارد می‌گذرد. پس این چهار دیواری فعلا که ما میگیم ول کعبت و قبلتی، یعنی در جای قبله قرار دارد، وگرنه اون بعد مخصوص من تخوم الارضه الی انان السماء قبله است. اونایی که زیر زمین ها دارن نماز میخونن، اونایی که رو به کعبه نماز نمیخونن، رو به قبله دارن نماز میخونن. لذا فرمود مکان البیت. پس تبعه معناش معلومه، مصاب بودن و مرجعیت بیت معلومه و اینها عامل حفظ انسجام و وحدت مسلمان هاست. قرآن هست، اطرت هست، کعبه هست و مانند. لذا در اون آیه 135 فرمود به از جعلن البیتر مثابتن للناس. منتها اگر چون چه در بخش های دیگر دارد که برای مؤمنین است، برای که مؤمنین بهره میبرند، نظیر این که در باره قرآن فرمود هدن للناس، اما در بخشای دیگر دارد که هدن للمتقین، وگرنه قرآن برای هدایت همه مردمه. کعبه، قرآن، اطرت علیه السلام مرجع انسجام همه ملل هست، منتها مسلمان ها دارن استفاده می کنن. لذا تعبیر ناس سر جاش محفوظ. اما این که فرمود مردم سرزمین مکه را زیارت کنن تا منافعشون رو در مشاهده کنن، قرآن چیزی را منفعت می داند که بماند، لهو و لعب را، تکاسر را، اینا را منفعت نمی دونه، کوثر را منفعت می دونه. پس بنابراین این رفتن و خرید کردن و با سوغات آمدن به اتلاف عمر شبیه تر است تا به حج و زیارت و عمر انجام دادن. این پولها را به جیب دیگران ریختن است و اگر کسی بخواهد چیز تهیه کند، تو مناسب ترش اینه که در داخل تهیه کند دیگر. اینا رو قرآن منفعت نمیدونه. تکاسر را، لهو و لعب را، ریختن پول به جیب بیگانه ها را، اینا چه منفعتی است برای مسلمان ها؟ اونجا که منافع این هاست و دستاز وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما چیز دیگه است. اما سوقات اینها کان یستهدی من الناس از ما زمزم، اون چیزی که از خود کعبه مکه باشه اینها باشه، بله، چون بالاخره مسلمان ها خودشون تولید کردن و خودشون در قبال این چیزایی هم از مسلمان های کشور دیگه میخرن. اما حضرت مهمترین سوقاتی که میخواست استهدامی کرد، طلب هدیه میکرد، ماء زمزم بود. کالایی که تو کشور خود انسان هست اگه بهدرش نباشه مثل این هست دایی ندرسته، اینا سوقات نیست. چیزی سوقات است که از حرم بیاید و اون حرمت خاصی است که دیگران را هم حاجی و معتمر بکند. بالاخره اینها منافع نیست. اعزام زائران مخصوصا دانشجویان حوزوی و دانشگاهی به حرم الهی، اینها برکت است. همین هاستن که مردم روشن بکنند، وگرنه در فضای بسته حجاز چیزی اونها جز ظلم و زین نمی بینن. خیلی از این برکات هست که وسیله زائران به مردم حجاز رسیده است. ارنان که شما بینید برد فلاحی شیعیان و مسلمان های بالاخره فرق بین برادران شیعه و سنی نیست. منهای وهابی که در حقیقت او سهمی از اسلام ندارد، سایر مسلمان ها و شیعه ها باید از دست ظلم کسانی که مدعیان تولیت حرمان باید نجات پیدا کنند. الان به برکت همین رفت آمد هاست که اینا دارن قیام میکنن. خب فرمود بین که لیشهد و منافع لهم، اونجا سخن از قبله بودن نیست، مطاف بودن است، مسجد هست. خب مسجد هست در اونجا. آیه 124 چی دارد که 144 دارد که بعدا ما جل کردیم یا همون رو ادامه دادیم؟ نه، نه این که اسبق نبود، این دین هست ابراهیم، دین سابقه داریست رو اون سنت ها هست. در این ادیان وسط گاهی مثل بیت مقدس که قبلا قبله بود بعد قبله نیست، این تحولات جزئی است. وگرنه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول به طرف قدس نماز بخوندن بعد به طرف کعبه منتقل شده. چرا؟ بله. خب های آیه 144 سوره مبارکه بقره. خب بله، این همون دیگه. اول مسلمان ها به طرف قدس نماز میخوندن بعد به طرف کعبه. این هم در روایات ما نصوصش مشخص است. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که برخی از مورخان نقل کردن، وقتی که در مکه نماز میخوندن طرزی می ایستادن که هم به کعبه استقرو کنن هم به قدس. بین کعبه و قدس نمی ایستادن، پشت به کعبه نمی کردن، طرزی نماز می خوندن که هم به کعبه رو کنن هم به قدس. در اونجا سرش این بود که در جاهلیت به این بیت خیلی احترام داشتن، نه احترام توحیدی بلکه احترام تعصبی. و اگر اون عصر وجود مبارک پیغمبر دستور میداد از طرف خدای سبحان که باید این کعبه قبله باشد، بر تعصب اونها افزوده میشد. برای فروکش کردن تعصب جاهلی مردم جاهلیت قبله قدس بود. بعد وقتی که نظام اسلامی مستحکم شد و شرک و جاهلیت تضعیف شدند، وقتی وارد مدینه شد، یهودی ها از این فرصت سوء استفاده کردند و گفتن که مسلمان ها قبله ندارن، به قبله ما مراجعه می کنن. اونها گرفتار تعصب شدند. در چنین فضای دستور تغییر قبله از قدس به کعبه صادر شده. پس اون وقتی که در اثنا قبله قدس است لمصلحتین، الان که برگشت قبله کعبه شد لمصلحتین اخراست. اون دین اولی این بود و اگر احیانا فرکت لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما مطاف بودنش همچنان محفوظ است. مردم گرچه به طرف قبله نماز بخونن، اما اون انسجام و وحدت تو نماز نیست، تو اون کنگره حج. در کنگره حج مطاف همه یکیست. اون چی که همه مردم شرق و غرب را جمع می کند حج و عمره است. در طواف است، چه طواف زیارت، چه طواف وداع، چه طواف نساء، مطاف همه یکی است. برای همین نکته است که بیت المقدس چیزی به عنوان مطاف نبود. در اولین بار برای اینکه اعراب جاهلی سوء استفاده نکنند و نگویند این کعبه، چون کعبه رو مال خودشو میدونستن، قبله مسلمان هاست، مسلمان ها جایی ندارن، چون اینا کلیددار کعبه بودن، متولی کعبه بودن، سقایت حج باهده اینها بود، که آیه نازل شد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرامه که من آمن بالله. اینا متولی مسجد الحرام بودن، متولی کعبه بودن، کلیددار بودن و همین کلیدداری رو به ثمن بخش فروختن برای اینکه سوء استفاده نکنن. قبله متوجه قدس شد. بعد وقتی حضرت وارد مدینه شدن یهودی ها سوء استفاده کردن. از اون به بعد فرمود سیقول السفهاء ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعد فرمود قل لله المشرق والمغرب. شما یک الله رو میخواد عبادت کنید، به هر سمتی که خدای سبحان دستور میدهد برابر مصالح اصل و مصر باید عبادت کنید. لله المشرق والمغرب، گاهی به طرف کعبه، گاهی به طرف قدس. یعنی اونی که همه مردم رو جمع میکند مسئله مطاف است که واحد بود و هست الی یوم القیام. خب فرمود به این که منافعشون رو برای کنن. بعد رسیدیم به فکر منها که این امر برای وجوب نیست. اون اطعمو رو هم برخی ها برای وجوب گرفتن که البته در آیه اطعم القانع والمعتر که به خواست خدا در آیه 36 همین سوره خواهد آمد اونجا ممکنه بازتر بشه که آیا تقسیم لازم است، به هر سه گروه لازم است، به قانع و معتر و فقیر باید توضیح بشه، اصل توضیح واجب است. ولی وظیفه حکومت اسلامی به کسانی که میخوان حج رو اقامه کنن این است که جلوی این ضایعات رو بگیره. بعد فرمود فنبل یغزو تفسهم. خب روایاتی که در ضمن این آیه است ملاحظه فرمودید که خیلی از اون لطائف روایات اهل بیت علیهم السلام است. ابن محاربی آمده حضور وجود بارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که فنبل یغزو تفسهم یعنی چی؟ فرمود اینا مناسکشون انجام بدن، بعد تمام حج لقاء الامام است، بعد بیان حضور امام. این که برخی ها میگن مدینه بعدی افضل از مدینه قبلی است برای اینکه اون روز این طور بود، اول مراسم حج را انجام میدادن بعد میرفتن در مدینه خدمت امام زمانشون. وقتی که وجود مبارک امام صادق یا امام باقر یا سایر ائمه علیهم السلام در مناسک و مراسم حضور میداشتن، دیگران در همون مکه وقتی مناسکشون انجام میدادن به حضور امام شرف یاب میشد. من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، این تو روایات ما هست. امام صادق سلام الله علیه به ابن محاربی که از حضرت سوال کرده ثم یغزو تفسهم یعنی چی، همون ای لقاء الامام علیه السلام. عبدالله بن سنان از شاگردان معروف وجود مبارک امام صادق است، این حدیث رو و این تفسیر رو از ابن محاربی شنیده. بعد آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد یا ابن رسول الله، ما از شما که سوال می‌کردیم می‌فرمودید قضاء تفسح همون انجام مناسک است و بعد ژولیدگی‌ها و گرد و غبار گیری‌های بعد از مناسک است و اینها، دیگه نفرموده بودید لقاء الامام. فرمود صدقه و صدقته، هم اون چرا که تو میگویی راست میگویی، همون چرا که ابن محاربی میگوید راست میگوید. ان للقران زهرا و بطنا. بعد فرمود و من یحتمل مثل ما یحتمل ابن المحاربی. این من یحتمل همان اصیل دعای اینو در زیارت جامع کبیر هست. در زیارت جامع کبیر این جمله جمله خبریه است، اما خود مستحضری دعا و مانند این دعا به دعای این گرچه خبریه است به دعای انشاء الغا میشه. این کذا و کذا و کذا تا میرسد محتملون به علم کن. یعنی اماما من از ذات اقدس اله مسئلت میکنم که بتوانم اون شایستگی رو داشته باشم علم شما رو تحمل کنم. کدوم علم؟ همین علم فقه و اصول. اینا که علم ظاهری و مفاهیم اصولی است. شما فرمودید حدیث ما و امر ما و علم ما درجاتی دارد. ان حدیثنا صعب مستصعب. لا یحتمله، لا یحتمله یعنی لا یحتمله، نه لا یفهمه، لا یتعلمه در حوزه و دانشگاه. اما کسی این بار را نمی کشه، کسی رو این علم حمل نمی کنه. مفهوم که حمل کردنی نیست. لا يحتمله الا نبي مرسل عليكم رب و عبدل امتحن الله قلبه للتقوى. ما که زیارت جامعه رو میخونیم در حرم مطهر به حضرت عرض بکنیم شما توسیله بشید که ما بتوانیم علم شما رو هم بکنیم. پس این جمله جمله خبریه است، اولا به داعی انشاء الغا شده، ثانیا منظور از علم هم اون علمیه که حمل باید بشه نفهمیده بشه، ثالثا و این ناظر در زید اون حدیث معروف، رابعا که لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا. ما آمدیم که یه همچی علم بریم. حالا کسی میره مشهد یه مقداری نبات میاره، این سوقاتش همونه. یه وقت میره مشهد محتمل علم برمیگرده، اونم سوقاتش همونه. در مسئله هجرت مجد مبارک حضرت همود بعضی ها هجرت دارم برای غنیمت و امثال زاله. من هاجر الى کذا فاجره کذا، چندین نمونه را حضرت ذکر کرده. زیارت مکه و مدینه هم همینطوره دیگه، زیارت اعطا و مقدس و مشاهد مشرف هم همینطوره. خب این زیارت جامعه درس ولایت است، محتمل لعلمکم، یعنی خدایا به برکت این مزار و مزور توفیقی بده که من علم اینها را هم بکنم. امام صادق سلام الله علیه به عبدالله ابن سلام فرمود من یحتملو مثل ما یحتملو ابن المحاربی. بله اگه شاگرد دقیق پیدا کنیم که اسرار ما را حفظ بکنه، این علمای خاص را هم بکنه، ما هم چیزای بود میگیم. با اینکه ابن سنان از فقهای معروف بود، ابن سنان برای حوزه کار آمد بود اما نه برای اون معرفت ولایت. فبود من یحتملو مثل ما یحتملو ابن محاربی. خب این روایات در ذیل نورانی در ذیل همین آیه ثم یغزو تفسهم ولیوفو نذورهم. خب نذرهایی هم که کردید انجام بدید که اونم دیگه نیازی به توضیح ندارد. ولی یطوفوا بالبیت العتیق، این همونطوری که مولانا فرمودند سید الاستاد تو المیزان دارد که این طبق روایتی که آمده مربوط به طواف نساست. البته بر غیر طواف نسا هم برخی ها تحقیق کردن، ولی طبق روایت این تعبیر این به طواف نسا برمیگرده، برای اینکه آخرین قسمت حج است. بعد فرمود به این که ذالکه حاضر جنبندی میکنه، ذالکه و من یعظم حرمات الله، هر چیزی رو که ذات اقدس الله حرم شمرده محترم شمرده. میگن فلان کس رو احترام کرد، احترام کرد یعنی حریم گرفت، خیلی نزدیک او نشد. ما نزدیک بشیم برای ما نیست، باید از دور ادب را حفظ بکنیم و فاصله بگیریم و وظیفه اون انجام بدی. کسی حرمات الهی را تعظیم بکند این برش خیر است. خب ملاحظه فرمایید، این معلوم میشد که این لیشهدو منافع لهم این گونه از امور رو میخواد بگد، نه سوقات ها بردن رو. فهو خیر لهو عند ربه، چون خیری میم درست است که خدا از قرآن از مال به خیر یاد کرده است، انه له بالخير لشدید، اما خیر عند الناس است یا خیر عند الله؟ آیا در قرآن مال را خدای سبحان خیر عند رب معرفی کرد یا خیر؟ انه له بالخير لشدید، بله کلمه خیر بر مال اطلاق شده است، اما برابر آیه سوره مبارکه نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، ما یه خیر منفی نافد و زائل داریم، یه خیر باقی. اونی که بالقول المطلق خیر است خیر عند ربه است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. وقت این چنین انسانی که خیر عند رب را تهیه کرده است می شود شاگرد امام زمانش. در چی شاگرد حضرت می شود؟ در بقیت الله بودن، در نظام خلقت، اون که بالاصاله ذات اقدس اله او را بقیت الله قرار داد اتنی تاهرینن. خب شاگردان این هم می شود بقیت الله. اگر وجود مبارکت تعمیر فرمود العلماء و باغون ما بقیت ده، اینا بقیت اللهی را از اینجا گرفتن. اگر دیگران اهل طلب خیر بودن، چون خیر این در رب است ما این در رب که باقین، این میشه بقیت الله. لذا تو بخشای پایانی سوره مبارکه هود هم قبلا گذشت که فرمود لولا کان من الذین من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد، چرا علمایی که اولو بقیت بقیت الله هم جلوی فساد نگرفتن؟ قرآن کریم از عالمان دین به عنوان بقیت الله یاد میکنه، منتها اینا بقیت اللهی رو به ذکر بقیت الله بالاصل دارن. اونی که تابع امام زمان خودش هست به همون اندازهی که تبعیت دارد بقیت هم نصیبش میشود. اگر خدا یه عده رو اولو الالباب میدونه، یه عده رو اولو الابصار میدونه، یه عده رو اولو بقیه میدونه، من اینا بقیت الله هم. به استناد این آیه نورانی سوره مبارکه هود وجود مبارکه هست تعمیر در خود تو فرمود در اون کلام العلماء و باغون ما بقیت در. خب اگر کسی خیر این در رب را طلب کرده است میشه بقیت الله و میمونه دیگه. اگر چون چه مندن خیر و صلاح است، خب آدم چرا بپوسه و از یاد بره؟ فرمود این کار را بکنید خیر له این در ربه و اوهلت لکم الانعامو الا ما یطلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. انعام سگانه یعنی گاو و گوسفند و شتر، اینا برای شما حلال است. یه چیزایی هم برای شما حرام است که ما بعدا خواهیم گفت، چون سوره مبارکه حج قبل از سوره مبارکه مائده نازل شده. در سوره مبارکه مائده اونجا مشخص فرمود که چی بر شما حرام است. آیه سوم سوره مبارکه مائده این الا ما یطلا علیکم رو شرح داد، فرمود حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقت و الموقوذت و المتردیت و النتیهت و ما اکل السبع الا ما ذکیتم ما ذوبه على النسخبه و ان تستقزمو بالازلام ذالکم فیست. خب در سوره حج که قبل از سوره مائده نازل شده فرمود بعضی از چیزاست که ما بعداً برای شما خواهیم گفت که اونا که حرام چیه، اونا رو در سوره مبارکه مائده که بعد نازل شده بیان فرمود. فرمود و اوهلت لکم الانعامو الا ما یطلا علیکم فکتن بر رئیس، از پلیدی به پرهیزید اجتناب کنید. اجتناب کردن یعنی پلیدی در یک جانب قرار بگیرد، انسان در جانب دیگر، در کنار او نباشد. اگر در کنار او بود دیگه اجتناب نکرد، موضع نگرفت به اصطلاح. این موضع گرفتن معنیش این است که اون در یک طرف این در یک طرف. اگر همسو باشند هم جهت باشند دیگه اجتناب نیست. معنای اجتناب زید عن امرن این است که زید فی جانب، امر فی جانب آخر. این یک فعلی است که به صورت باب افتعال در آمده ولی پیامش پیام باب مفاعل است، چون این ماده این خصیصه را دارد مثل اختلافه. این اختلافه کار تخالفه را می کند، من که اختلاف بره دو نفر باید باشد دیگر، این نظیر اکتسابه که نیست که. این اختلاف گرچه باب افتعال است ولی پیام باب مفاعلی یا تفاعل رو دارد. اجتنابم به شرح زن، اگر گفتن اجتناب زید باید بگن از کی یا از چی. فرمود اجتناب کنید از رئیس، یعنی رئیس در یه جانب باشد شما در جانب دیگر. اگر کنار هم باشید در یه مسیر باشید جلو دنبال باشید این اجتناب نیست. خب رئیس را هم در یک قسمت از این آیه مشخص فرمود که مدر اوسان که بیانیه است، اما حاضر نیست. در سوره مبارکه مائده موارد فراوانی را هم به عنوان رئیس ذکر کرده. آیه 90 سوره مبارکه مائده این است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اینجا هم که فرمود فاجتنبوا الرجس این بعضی از مصادرش ذکر کرده چون محل ابتلا بوده، اونا بت پرست بودن، تلبیهشون هم بر با شرک آمیخته بود که قبلا هم نقل شد و همین تلبیه را جناب زمخشری تو کشاف نقل کرد که اونا در هنگام لبیک گفتن، میگفتن لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک، هیچ شریک نیست مگر اینکه اون شریک هم مخلوق توست. خب اینا چون در واجب وجود که مشرک نبودن، در اصل خالقیت که مشرک نبودن، در اله الالهه بودن مشرک نبودن، در رب الارباب بودن خدا که مشرک نبودن، در ارباب متفرقه مشرک بودن. لذا لئن سألت من خلق السماوات والارض لئن سألت من یدبر الارض همه گفتن الله. خب این رب جزئی به اله جزئی را مملوک خدا می دونستن، تو تلبیه هم همین می گفتن، قربانی هم برای همین اصنام و اوثان بود. فرمود فجتن و ریسه من الاوثان، اینها را نه در تلبیه راه بدی نه در ذبح و نهر. فجتن و ریسه من الاوثان، برای اینکه وشتن با قول از زو، حرف باطل را، غیبت را، تهمت را، هرچی که باطل است، کاملترین و قطعیترین مصداقش همون شرک در تلبیه است، همون قول در تلبیه است و مانند آن. مطلب دیگه این که اونا که گفتن اراده گناه در مکه در اثر قداست اون حرم ممنوع است، مرادشون هم با این اراده مشخص است. مرادشون باید یا الحاد باشد یا ظلم یا هر دو، اراده گناه عادی رو نگفتن. اگر امر این طور بود که اگر کسی اراده یک معصیت عادی بکند کیفر میبیند، ممکن بود برابر قانون اولویت ما به الحاد و ظلم تعدی بکنیم، ولی به عکس است. فرمود اگه کسی من یورد فیه به الهادن به ظلمه، نیاجد معاصی کبیره است، نمیشه در باره معاصی وسطا و معاصی نازله تعدی کرد. اگر این حرف صحیح باشد که اراده گناه گناه است، منظور از این گناه الهاد و ظلم است، اولا گناه های وسطا و صغیر داخل نیست، ثانیا نه، اگر از پایین شروع می شد و آیه می فرمود کسی که اراده معصیت صغیر بکند نزقه من عذاب علیم، با به معاصی وسطا و معاصی کبیره تعدی می کردیم بالاولویه. یا اگر درباره معصیت وسطا نازل می شد ما به معصیت کبیره تعدی می کردیم بالاولویه. ولی در آیه خصوص عنوان الحاد و ظلم یاد شده، به معاصی بسلا یا به معاصی نازره نمیشه تعدی کرد. والحمدلله رب العالمین.